اتوبوس شماره 1 خیابان سپه را می پیماید.
یالا بچه‌ها پیاده
شید. به سن 22 سال که جلوی درب حیات ایستاده بود آهسته مچ دستمو گرفت و به داخل خونه
رفت. پول راننده رو داد.
از جلوی کاخ‌های زیبا
شما مسلحی.
از در شهرنو رفت.
کشون به اتاقش.
این باغچه رشتیا.
این مجسمه
یه حیات بزرگ، یه حوض بدون آب و متعفن، 4 تا باغچه پژمرده و 4 تا
زنک لبخندی زد و دستشو دراز کرد. گفت خیلی خوش اومدین. قمرتون روی چش.
در جلوی ما با کمال برودت ارزندام می‌کنه.
وارد اتاق شدیم.
صورتش بد نیست، اما چقدر دستش یخه.
و دیوار آن تا چند قدمی شهر نو امتداد یافته.
یه کاسه گلی پر از آب یخ، یه بطری عرق
سوری
بزرگ
رو تک کنار زنان نشسته.
عجب سخت جونه. از دیشب تا حالا داره جون میکنه.
دست گردن زنک انداخته و رو به کنار کشید.
یه استکان لب شکسته کنار اون
بعد دو نفس پی در پی بالا
به علت آزادی و قرب جوار و معاشرت با ساکنین شهر نو به سفلیس و سوزاک و شانکر مبتلا شده.
این بوی زننده که حالا شنیدی از عفونت زخم‌های اون باشه.
یه مرد زن توی گوشه نشسته
بود. بعد وافور جلوی دختره.
یه قالی کثیف، یه متکای سیاه و چرکین.
رسیدیم به این میدان، به این فواره ها. اینجا اول شهر نو است.
پسوناش مثل انارهی که اونا رو آب لنبو کردن و محتویاتش رو بیرون کشیدن پر از چین و چروک شده.
عزت مرده؟
برو بی ناموس، برو یکی دیگر رو غور بزن.
اینجا برای عیش و عشرت آمدن.
بوی زننده‌ای که حالا شنیدی از عفونت و زخم‌های اون.
فقط دو تا پوست پوسیده بیریخت و دراز روی دنداش آویزونه.
یواش یواش عادت
می‌کنه. دود و دم و خفگی.
آخه مهمون شبخواب دارم. ببین اونا آش رو تخت نشسته.
این مردی که رو به دیوار کرده و با خودش ور میره.
این زنهای سر و پا برهنه.
اینا دیگه اون لاشیاشن. دو سه تومانیه. تو این خونه فقط همین جیلا خوبه.
خندند و عربده می‌کشند. همه فاحشن.
سفری لابلای تباهی ها برآمد از نیازها و غرایز، فقر و ناچاری، سرنوشت محتوم انسانهای بی سرپناه، خست و اندوهناک و تلخ، زیر پوست تاریخ، زیر زخم شهر. این شماره پادکست رادیو نیست، قلعه. بسیاری از تاریخ نویسان روسپیگری رو قدیمی ترین شغل جهان می دونن. ارائه خدمات جنسی در ازای کالا و به خصوص مواد غذایی بوده. شیوهی که هزاران سال رایج و عمری به درازای تمدن داره. واژه روسپی در واقع مخفف روسپیده که بر زنان هرزه روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر گفته می شده. با این وجود، با نگاهی به تاریخ متوجه می شیم که ریشه و قدمت این کار به هزاران سال گذشته برمی گرده. از روسپیگری مذهبی در معابد حوزه دریای مدیترانه تا دوشیزگان رقاص در مصر باستان یا مؤسسه های مذهبی در جنوب هند. زنانی که به نوعی چاکران خداوند نامیده می شدن، آواز می خوندن و نیازهای جنسی مردان را برطرف می کردن.
در یونان کهن روسپی ها را پورن خطاب می کردن که قاعدتا واژه پورنوگرافی ریشه در این کلمه داره. در روم باستان دستگاه امپراتوری خود بزرگترین متولی روسپیگری بود. در ژاپن گیشاها به نوعی در این مسیر قرار داشتند. با این وجود قدمت این کار در ایران نیز طولانی است. اما اسناد و مدارک از دوران صفویه به بعد قابل دسترسی است. اطلاعات دقیق به دست آمده بر اساس سفرنامه ژان شاردن جهانگرد فرانسوی یا مورخینی چون لاکیر، دوبروین و غیره تأکیدی بر وجود آن به طور رسمی در ایران بوده.
شاه و درباریان صفوی خود از مشتریان روسپیان اهل طرب بودند و به راحتی عیاشی می کردند. شاه اسماعیل اول رقاصه ها را در مهمونی های دربار حاضر می کرد و از میخونه ها و قمارخونه ها و روسپیخانه ها مالیات می گرفت. شاه عباس اول پس از پایتخت کردن اصفهان و ساختن شهری با شکوه در خور تاج و تخت روسپیخانه ها و میخانه ها رو نیز به رسمیت شناخت. به گفته شاردن در سال 1082 خورشیدی در اصفهان با جمعیت 500 هزار نفری 14 هزار روسپی بودند که نامشان در دفترخانه به خصوصی به ثبت رسیده. روسپی ها در اون دوره روگشاده بیرون نمی رفتن. ولی چادرشون کوتاه‌تر، نازک‌تر و کمی گشاده‌تر بود.
در عهد نادرشاه، فروش زنان و دختران به جای پرداخت مالیات سنگین بر رونق روسپی‌خانه‌ها افزود و کریم خان زند در شیراز برای رفع نیاز لشکریانش محلی دور از شهر به نام خیدخانه ایجاد کرد و چندین هزار زن را در آن جای داد. ایران عهد قاجار پرآشوب بود و همواره جمع کثیری از مردان را به کام مرگ می‌کشاند. بی سرپرستی بسیاری از زنان به علت نبود حمایت قانونی و مادی برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان عاملی برای تنفروشی برخی از زنان در این دوره بود. با این وجود در دوره ناصرالدین شاه این کار به خاطر حدود شرعی و باورهای مذهبی و نقش علما بیشتر به صورت صیغه‌ای و ازدواج موقت انجام می‌گرفت که آرام آرام با روی کار آمدن مظفرالدین شاه این باورها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. قلعه و شهر نو در مرکز ایران در دوران قاجار به وجود آمد. برآمد از اتفاقات در هم تنیده چندین نسل از پادشاهان قاجار و رخدادهای سیاسی اجتماعی آن دوران بود.
فرزانه ابراهیم زاده.
داستان به وجود آمدن قلعه یا شهر نو که در سالهای بعد به شکلی که ما میشناسیم معروف میشه به نوعی از زمان محمد علی شاه قاجار در تاریخ مطرح شده. پیش از این جایی که شهر نو قرار داشت خارج از مرزهای تهران بود. ناصرالدین شاه در زمانی که تهران رو به گسترش میده مرز غربی شهر رو حدود میدان گمرک و میدان قزوین امروزی تعیین میکنه.
زمین های ارباب جمشید در این منطقه قرار داشته. او یکی از معروفترین تجار تهران در اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی بوده و به عنوان اولین نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی فعالیت میکرده و از کسانی بوده که به دولت پول قرض میداده.
سام گیفراد.
ارباب جمشید جمشیدیان، بازرگان خوشنام و خیری که یکی از بانیان بانک ملی بود، به علت وضعیت وخیمی که ساکنین این منطقه داشتند اونجا خونه سازی میکنه و این خونه ها رو به عنوان یک امر خیر در اختیار ساکنین این منطقه میگذاره و بعدها نام جمشید روی این محله میمونه که
این محله در حقیقت جایی امکانی برای استقرار زنان صیغه‌ای بجامانده از پادشاهان مختلف قاجار بود که در این زمین های ارباب جمشید مستقر میشن.
شاههای قاجار هر کدومشون حرم سرایی داشتن. وقتی یکی از شاهها فوت میکرد، شاه جدید جایگزینش میشد. اعضایی که در این حرم سرا زندگی میکردن، سرنوشتشون متفاوت میشد. زنایی که زنای عقدی بودن و صاحب فرزندی بودن در همون زمان حیات شاه، قطعا زمین یا ملکی برای خودشون خریداری کرده بودن و میبردنشون در این خانه‌ها اسکانشون میدادن.
اما زنهایی بودن که صیغه‌ای بودن یا به عنوان پیشکش برای شاه آورده بودن. این زنها اکثرشون بچه نداشتن و شاید یک یا دو شب کنار شاه بودن و شاید حتی این فرصت رو هم پیدا نکردن.
خب وقتی که شاه جدید می آمد اون زنها باید از حرمسرا بیرون می رفتن. اینها رو منتقل می کردن به خارج از مرزهای تهرانی، جاهایی که زنهای صیغه‌ای و زنهای از کار افتاده رو منتقل می کردن. منطقه‌ای بود که پشت دروازه گمرک قرار داشت و به جمشیدآباد معروف بود.
این محل خیلی زود به محله قجرها معروف شد. سالها گذشت و قاجار به کنار رفت و رضاخان بنیان سلسله پهلوی رو گذاشت. رضاخان حتی از سالهای قبل به سلطنت رسیدن هم برنامه‌های زیادی داشت تا اونچه نام قاجار رو بر خود داره تخریب کنه. شاید همین دلیلی بود که نخستین کاخی رو که قاجاریه ساخت و به نام خود قصر قاجار نامید به مخوف‌ترین زندان ایران تبدیل کرد. او قبل از ساخت زندان قصر یکی دیگر از به جا مانده های دوره قاجار یعنی محله قاجاری ها رو تبدیل به محله بدنام در تهران کرد. قلعه یا شهر نو.
در سالهای بعد از زمان قاجار یعنی زمانی که رضا شاه میاد به سلطنت میرسه میدونیم یکی از کارهایی که میکنه اینه که دروازه های تهران رو تخریب میکنه و تهران رو گسترش میده. در حدود به قدرت رسیدن رضا شاه یه فردی هست به نام محمود عرب که ایشون چندین شریکش خونه در اطراف تهران داشته و زنان معروفی که براش کار میکردن و بهشون اتاق میداده. یه کوچه‌ای به نام گذر حاج عبدالمحمود هم بوده که زنها در اونجا مستقر میشدن و بعد از اینکه قاجارها به پهلوی تغییر ماهیت دادن این زنها رو میارن در منطقه قلعه یا جمشیدآباد اونجا مستقرشون میکنن.
در جنگ جهانی دوم و با ورود لهستانی ها به ایران گفته میشه تعدادی از زنان لهستانی رو در این منطقه اسکان میدن و خیابون دوم شهر نو به اسم خیابون لهستانی ها معروف میشه.
پهلوی اول در نخستین اقدام حرمسرای قاجاریه را در کاخ گلستان بست و زنانی که در آنجا اقامت داشتند اخراج کرد. حرمسرای ناصری که یکی از بزرگترین بخش‌های کاخ گلستان بود، در شمال مجموعه ارگ قرار داشت. رضا شاه دستور داد تا وزارت دارایی را در آنجا ساختند. به این ترتیب صدها زن و دختر ساکن حرمسرا را که جایی برای رفتن نداشتند، همگی به سمت دروازه قزوین کوچانده و در همان منطقه رها و مستقر کردند. قلعه یا شهر نو به صورت رسمی و نظام یافته در دوران رضا شاه عملا شکل مشخص تری پیدا کرد.
با اومدن نیروهای متفقین به تهران در جنگ جهانی دوم، شهر نو محلی برای حضور سربازان و افسران انگلیسی و آمریکایی و هندی شد که حضورشون برای کسانی که در محله‌های اطراف جمشید بودن خوش نیومد و در یک نزاع تعدادی از سربازان آمریکایی و انگلیسی کشته شدند. همین امر بهانه شد تا متفقین تعدادی از خونه‌های شهر نو رو با تانک خراب کرده و 3 نفر از سردسته‌های شهر نو رو که سربازان غربی در خونه اونها به قتل رسیده بودند در همون محل اعدام کنند. اونچه ما از قلعه یا شهر نو تجسم می‌کنیم و یا از دیگران شنیده ایم، محوطه بسته قلعه مانندیه که در سال 1332 و در دوران تیمسار زاهدی شکل گرفته. زکریا هاشمی
کلشگر زاهدی که اومد و نخست وزیر شد اونجا رو ساختش و گفت این به این شکل خیلی ناجوره تو ملایام و خب درست نیست که خیابون مثلا 30 متری زن ها میمدن اونجا سرکوچا و این دوتا خیابون از تمام نقاط این اطرافش کوچه ها راه داشت از بالا پایین وسط کنار از حتی از قهوه خونه ها مثلا راه داشت به شهر نو. زاهدی اومد تمام این سوراخ‌سنبه‌ها رو بست، کوچه ها رو بست. فقط شد این دوتا خیابون یه دروازه گذاشتن براش و بعدن هم میگودن دروازه شهر نو. اون دروازه‌ای بود که فقط از یه طرف هم جایی که میومدن تو و از همون جام خارج میشدن تا یه ساعتهای معینی باز بود و بسته میشد آخرش. و اونجا یه سری بودشن قلعه زاهدی. یعنی جوان دیگه آدم ترو میدونی انواع اقسام چیز در میارن برای هر کسی برای هر چیزی یه جوکی یا اسم در میارن.
شهر نو حدود 135 هزار متر مربع مساحت داشته و در سال 1332 شهرداری تهران یک طرح تجمیع و ساماندهی زنان روسپی رو میگذاره و بسیاری از زنان رو گفته شده حتی به زور به اونجا میبره و بعد از تکمیل دیوارکشی ساکن غریبه خارج از اونجا به سختی پذیرفته میشده. این خیابون ها توشون چاله چوله زیاد بوده، خیابون های مسطحی نبودند و اینطوری که گفته شده در شهر نو قصابی بوده، نانوایی بوده، آرایشگاه و خیاطی و فروشگاه خاروبار هم بوده. ورودی شهر نو 5 ریال بوده و بعدها تبدیل میشه به 10 ریال.
این حصار دور تا دور شهر نو را پوشانده بود، به طوری که در مرکز پایتخت یک مکان بسته وجود داشت که تمام روسپی‌ها و فاحشه‌های تهران به طور رسمی در آنجا کار می‌کردند.
خونه‌هایی بود که به اصطلاح نجیب خانه فاحشه‌ها بود. کسی که اونجا خونه داشتن اجاره می‌دادن اتاق‌هاش مثلا به همین فاحشه‌ها. نجیب خونهشون بود، شب جمعه ها که مخواستن با دوست پسرشون مثلا با هم باشن اونجا میخوابیدن. خیلی هاشون هم بچه دار میشدن هم اونجا بزرگ میکردن. حالا دیگه چی میشدن یه الله و علم نمیدونم. و این دوتا خیابون یه مخته چرنو بود همین و توش مغازه بود نمیدونم هم و اصلا مغازه ها بود دیگه و خب البته مشروب فروشی بود ولی کافه نبود. کافه بیشتر بیرون بود همین خیابون خنات که بغل همون شهر نو بود و از این برم که خب سیمتری بود که جوکف نو بود و برشم کوچو بود و هم که کلانتری هم که کلانتری نایه 10 که یک شعبش رو زده بود توی خود شهر نو که از بغل شکوفه نو توی کوچه بود که میخورد به کلانتری که کلانتری پاسگاه بود در حرف اونجا پلیس اونجا کنترل میکرد تمام اون نایه رو. قبلا اونجا اینقدر دیگه چیز بود و خطرناک و شلوغ بود سابق البته شبیه دست کم یک آدم کشته میشد ولی بعدها یه خب چیز شد دیگه بعد از اینکه بسته شد و زاهدی اونجا رو درست کرد و اینا کنترل کردم، پلیس هم کاملا کنترل که زیر نظر پلیس بود و دیگه تمامی کشت و کشتار هم از بین رفت و چون بعد جوری حمله میکردن و جیب جوان ها رو خالی میکردن و یا دعوا بود همیشه عرخوری بود و یا مسبوری در میاردن چاقو میکشتن و چیز هم دیگه رو لطپار میکردن دیگه. این دیگه چیزی بود که سابق بود دیگه، یواش یواش از بین رفت و بهداشت داشت مثلا برای این زنها کاملا کنترل می شدن. باید حتما کارت بهداشت می داشتن که توپ می اومدن و موقع که می رفتن باید نشون می دادن، پلیس می اومد و کنترل می کرد و هر کسی کارت نداشت بازداشت می شد و بیرونش می کردن و نمی داشتن. به هر حال شبان یه ساعت خاصی تعطیل می شد، ساعت 12 به بعد دیگه کسی راه نمی دادن توی شهر نو و اونه که تو بودن باید تا حتی یک دیگه خارج می شدن.
منطقه قرنطینه شده قلعه برخلاف باورهای ذهنی و توهمهای جنسی بسیاری مرکز فساد، آلودگی و اعتیاد بود و با وجود تلاشهای گسترده برخی نهادها و اشخاص نظارت بر اون امری نشدنی بود. قلعه مرکزی با تعداد فراوان روسپیهای کم سن و سال تا سن و سالدار، قواتهای فراوان، خانم رئیس های مسئول خانه ها در نبود بهداشت و کنترل درمان سرشار از مشکلات عدیده‌ای بود که امکان زیست رو در اونجا به کل از بین برده بود. با این وجود هر روز مکانی برای سرویس دهی به مشتریان ریز و درشت طبقه مشخص و مسافران شهرستانی بود. زکریا هاشمی، هنگامه گلستان.
دو تا جوان میرن تو شهرستان ها عروسی میکنن، بعد یه دختر جوانی میگیرن و میان هر دو تهران یه چند ماهی با اینا زندگی میکنن، بعد اینا رو میفروشن کجا؟ به شهر نو.
بعد مثلا یه رو تعریف میگه که تو راه مدرسه یکی بهش نامه داده بود، بعد نمیدونم این نامه رو برده بود خونه برادرش بیده بود زده بودش بیرونش کرده بود، بعد اومده بود تهران اینجوری به دامه مثلا اینا افتاده.
انواع اقسام آدم اونجا میرفتن، انواع اقسام آدم ها. خب بیشتر آدم های کارگر میرفتن که خب بخاطر اینکه خب پول نداشتن که چیز کنن که برن نمیدونم دیسکوته یا دختر بلند کنن یه کاری بکنن، نه چطور میرفتن اونجا خودشون رو راحت میگیرن.
اینا دختری بودن که یا فرار کرده بودن یا مثلا یه ناراحتی خانوادگی داشتن، از خانوادهشون اومده بودن بیرون. بعد همیشه مثلا اینجوری که خودشون میگفتن یه زن مهربونی مثلا پیدا میشد و میگفت بیا عزیزم برات غذا بخرم و چیز بخرم.
دخترایی که دهاتی هستن، یعنی میخوام بگم شهرستانی هستن، طفلک ها چیزا معصومن و نجاتن گول خوردن و خب بالاخره میشه میره اونجا و عادت میشه و بدهکارشون میکنه اون زن.
یواش یواش رو میکشون اونجا و بعدم برشون طلا میخریدن و نمیدونم چیز یه اتاق بهشون میدادن و اینا که ازشون سفته میگرفتن که بعد اینا رو پس بدن پولشو، که این سفته تا آخرش اینا نمیتونستن پرداخت کنن.
اون زمان خب از زیاد گرون نبود براشون دیگه، 5 تومن بود، 5 تا 1 تومنی ها مثلا بهترین زن رو اونجا به صلاح دیگه خیلی میگفتن عالیه 12 تومن بود.
همشونم یه آرزویی داشتن که مثلا یه نفر بیاد یه مردی عاشقشون بشه و اینا رو نجات بده و اینا.
میگو با این میخوای سیگار بکشی یا با اون میخوای سیگار بکشی، این اصطلاحی بود که در خود شهرنو بودا.
تقریبا هم همشون معتاد بودن، یعنی خودشون میگفتن که ما اگر که نشه نباشیم نمیتونیم این کار رو کنیم.
اصلا جای چیز نبود، استراحت نبود، که کارشون که تعطیل میشه باید میرفتن همشون و صبح می اومدن کارت نشون می دادن میرن سر کار. اصلا شده بود یه کارخونه، یه کار بگه جای کار بود اونجا براش و خودشون هم اونجا بودن کار کردن. نه بودن که بریم که حال بکنیم یا فلان کنیم، که بودن بریم کار بکنیم.
ببین اونجا همیشه یکی این جا کیشای زنا بودن، حالا من اسم بهترش کیه، اونا بودن که خیلی مواظب اینا بودن، یکی هم خود این خانم رئیس ها بودن که خیلی موضوع بودن که این چیزشون اخبارشون بیرون نره از شهر نو.
به واقعا هم کار میکردن بیچاره چیکار کنن دیگه، پول در بیارن زندگی کنن. زندگی هم که می‌خواستن بکنن، پولی هم که در می‌آوردن نصفش رو خانم رئیس می‌گرفت.
یه دختری هست که اونجا اصلا به دنیا اومده تو خود شهر نو، بعد بزرگ شده و روسری شده و اینا. بعضیاشون هم وقتی بچه دار می‌شدن یه اتاقی چیزی می‌گرفتن، یه پرستار می‌گرفتن بچه‌شون رو اونجا بزرگ می‌کردن. یه بچه تا بزرگ می‌شد اصلا نمی‌فهمید کجاست و چیه و اینا.
در زیر پای من پهلوی نشستن و من آوردن تهران به جای فساد در درواز قدمی که من فروختن و من هر چی سعی میکردم که بیام از اونجا بیرون و نمیذاشتم من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمیذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بری کار هست.
من نمیدونستم که اینجا مثلا چی هست چی نیست. راحتی بودن این فرادم راحتی بودم. من بودم قلعه زادی، من فروختم و الان دو تا بچه دارم. هر چی در میارم خاطر دو بچه هم میکنم تحصیل بکنم. مثل خودم بدبخت نشنه یه دختر بنه پسرم خوشبخت
بشن. بدبختی هستم، مال خاک ایران نیستم، مال روسیه هستم. 30 سال پیش 40 سال پیش من و پدر مادرم آوردن تهران. بعد پدر مادرم مردن، از بیش کسی توی این محیط بدبختی افتادم. رایچایی هم ندارم، بچه دارم هستم. اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمیکنم؟ میکنم. نه بدهکارم، نه از کسی طلبکارم، فقط نونآور ندارم. اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمیمونم، از این محیطم میام بیرون.
الان 23 سالمه. توی این 23 سالم معتاد بودم، عملی بودم. عمل معتاد کردم، واسه خودم یه آدمی شدم.
یه زن بدبختیام. یه پسرم دارم کلاس 5م. اول اساسم دست یه زنی کرد. میرم میگم اساسم بده، میگه اینقدر بدهکاره. کلانتری هم میرم شکایت میکنم، میندازن زیر فلکه شلاق میزنن، جرمم میکنن. من الان بیرون الان پلی یه زنه که بچه‌م میبرم میخوابونم. هیچ گون چیزی هم ندارم. الان 3000 تومانم بدهکارم، نمیتونم درارم بدم. هر جا میرم کتکم میزنن، شلاقمو میزنن.
خیلی گرفتارم. خیلی ناراحتی دارم، خیلی بدهکارم. من شب 60 تومان باید مزور پول فقط بدم. نمیتونم زندگیم رو ساختم. من از شما خواهش میکنم با مرز وجدانتون خداتون منه یا از این محیط نجات بدم یا از این کلاس اسم من هفت.
عکس برداری و فیلم برداری از محوطه قلعه ممنوع و هر گونه فعالیت در این زمینه مجازات سنگین داشت و عاملین سر و کارشان با ساواک بود. با این وجود قلعه امکانی جذاب برای هنرمندان و مستندسازان در آن دوران محسوب می‌شد. مجموعه روسپی‌های کاوه گلستان گزارشی تلخ و باور نکردنی از شهر نو به حساب میاد که این روزها منبع بسیاری از گزارش‌ها و ارجاعات به آن دوره است. سندی دست اول از مشکلات عدیده شهر نو با همه تلخی‌ها و سیاهی‌هایش. هنگامه گلستان همسر کاوه گلستان داستان ورود کاوه رو به شهر نو اینطوری تعریف میکنه.
داستانش که کاوه قبل از اینکه شروع کنه این عکس رو بگیره چندین سال بود که خیلی دلش میخواستش که بره اونجا عکس بگیره، ولی خب نمیشد. مثلا اولین سعی که کرده بود با یه دوستش رفته بودن اونجا، تو پاکت گوجه خریده بودن که دارن گوجه میخورن، دوربینشون رو باشته بودن تو پاکت گوجه و چند تا عکس گرفته بودن اینا که خیلی خوب در نیومده بود. البته یکی دو تا عکس خوبم توش هست ولی خب خیلی اون خوبی نیست. بعد کاوه همینجور پیگیری کرد تو زمانهای مختلف میرفت تا اینکه آخر رفت بلوی خانم فرمانفرماییان رو پیدا کرد که اون اونجا یه مددکاری اجتماعی داشت. بعد از طریق اون یه چیزی گرفت، یه اجازه. مثلا من که همه نمیتونستم برم اونجا، مخصوصا زن اصلا نمیتونست بره. من خودم خیلی دارم میخواست برم، نتونستم برم. بعد اونجا با یه مددکار اجتماعی آشنا شد که اونجا کلاس سوادآموزی داشت. بعد همینجور رفت اونجا و آشنا شد با اون کلاس و اینا. بعد یواش یواش شروع کرد بره تو مثلا محیطش رو ببینه و یه چیزی هم مثلا یه بهانه‌شون این بود که عکس 6x4 بگیرن در کلاس درس و اینا. بعد کم کم که باهاشون آشنا شد بهشون گفت که چیکار داره میکنه، با خودشون حرف زد و اینا. و بعد خودشون اجازه دادن تو عکسام اگه ببینین معلومه که یارو کاملا میدونه که دارن عکسشو میگیرن و راضی خودشو میگیرن. بعد در حدود مثلا یه سال اینطورا، برای اینکه خیلی نمیشد هر روز رفت یا اینطوری هی رفت و اومد و اینا تا تونست این عکس رو بگیره. بعدم خودش هم چیزی که میگفت، مثلا میگفت میرم که اونجا اصلا دیگه بوی عجیبی میاد و یه چیز خیلی، نه که همیشه وقتی برمیگشت خونه حالش بد میشد و حالش به هم میخورد و اینا. اولین بار که تو آیندگان چاپ شد، بعدم تو دانشگاه تهران که گذاشتیم خیلی همه چیز شد براشون، خیلی شوک‌آور بود و اینا. یه بارم یه نفر مثل که یکی از این زنها رو شناخته بود که فامیلشون بود و اینا، و میخواست بیاد کاور چاقو بزنه و نمیدونم دنبال عکاسش میگشت و اینا، که کاری مدت قایم شد.
بعدها مشخص شد داوود روستایی با مجوز ساواک توانسته فیلم های بسیار ارزشمندی از اونجا تهیه کنه. فیلمی که هیچ وقت درست دیده نشد و بعدها عباس رزیجی بر اساس آثار روستایی مستندی تهیه کرده که به نوعی اسناد و تصاویر ارزشمندش در این فیلم رو به نمایش در میاره. عباس رزیجی، داوود روستایی.
شهر نو از نگاه داوود روستایی خب یک مسئله و یک بحران اجتماعی بود که داوود تلاش میکنه اون بحران رو ثبت بکنه، یعنی دوربین فیلم برداری ببره و فیلم بسازه. مقدمات کارش رو فراهم میکنه که یک فیلم مستند داستانی در آنجا بسازه، یعنی تنها به یکی دوتا از اون روسپی‌ها و پریبلنده که چون قالب فیلمش در خونه پریبلنده ضبط شده بود، اینها رو در جریان میگذاره. یک بازیگری هم وارد اونجا میکنه که اینا جلو ببرن قصه رو و بتونه مخفیانه فیلم برداری بکنه. یعنی مراجعین اونجا و خیلی از خود فاحشه ها و اینها اصلا نمیدونستن دوربینی در کاره.
هیچ کسی اجازه عکس گرفتن فیلم گرفتن نداشت. این مسئله بود برای من.
ساواک به من گفت چه بچه میخوای شهر نو فیلم بسازی؟ گفتم که آقا واسه تاریخ، واسه آینده. یارو ساواکی اصلا از توی کشو در آورد کدشو شقیقم.
گفت میدونی اگر این فیلم جایی نمایش داده بشه چی کارت میکنم؟ زندان مندان نداری، میکشیم. گفتم باشه آقا بکشیم.
بالاخره دوربینش رو میبره و یک فیلم بسیار جذاب از اون فضا میسازه و دیگه آدمهاشو نشون میده، مخاطبینشو نشون میده، اینا که میرفتن اونجا روسی ها رو نشون میده که تصویر تلخ و وحشتناکی که اونجا بود. اسم فیلمش قصری با دیوارهای قرمز بود. ما هم به همین دلیل اسم فیلم مستندمون رو گذاشتیم قصری با دیوارهای قرمز. در خیابانهای شهر نو فقط سه جور آدم میبینی. یک جور فاحشه ها، یک جور معتادها، یک جور هم اون کسایی که به اون محله مراجعه میکنن.
با نگاهی به سینمای قبل از انقلاب، فیلم‌های ارزشمندی چون سوت دلان علی حاتمی، کندوی فریدون گله و توتی زکریا هاشمی خودنمایی می‌کنند. جهانگیر فرور در نقش قواد معروف سوت دلان، صحنه قدم زدن منتهی به شهر نو داوود رشیدی و بهروز وثوقی در کندو یا درام تلخ هاشم و بهروز در توتی، هر کدام به نوعی بازتاب بخشی از خاطرات مدفون شده مکانی است که هرچند تلخ و سیاه اما ارزشمند در آنها به یادگار مانده است.
با دکتر قری؟
ای سکسالم
ناخوشی؟ یلو کمرت درد میکنی؟ عقب انداختی مادر؟
نه پخت نمیکنم.
دی؟ یه هفته از نارشامت از چلویی دارم میارم، پاشو از در نذاشته بیرون. چطور شب جامعه بلد بودی چوسان فسان کنی، ابریشامی بذاری توی پستون بندت بری خونه ظروفچی که مسئله بپرسی؟ همین روز هاست که ماشین نازنین دکتر بدبخت بره بابت بدهی اقدس خانم جون.
کن یه دقیقه
درش بیارم.
سب میخوام درش میارم.
تو کمات
آخه دکمه هامو کندی.
نگاش نکنم حالم.
چرا عجله داری؟
هفت ماه لکر دارم. هفت ماه میخوام ببینم سر جاشو طرف یا نه. آخه میدونی اون تو با آدم دوا میدن اینه که میخوام ببینم آره یا نه.
گوش کن هاشم ببین چی میگم. اگه تو با من باشی خیلی به منفعتته. اگه هر شبی که تو
نگفتی فریبا کجی؟ فریبا کجی را زبهر لیلیه
سیمی. توتی زکریا هاشمی داستان سیاه روزی دو جوان در دوران قبل از انقلاب است که شبانه روزی در فضای شهر نو پرسه می زنن. پرسه های شبانه مست و خوابگونه بهروز هاشم در لالوی کوچه های تنگ و خاک گرفته شهر نو. سفری اودیسه وار به قهقرای فاحش خانه های قلعه. سیاه و قیرگونه.
زکریا هاشمی
در این فیلم برداری که من کاندید کامیرا کار می کردم دوربین مخفی باقی که به سوناجاش که خودم یکیش خودم بازی میکردم یکیشم بهمن مفید دوربین مخفی بود آقای جمشید الوندی فیلم بردارم بود و این رو دوربین رو دست منتا پارچه سیاه رو سود بود کسی متوجه نمیشد. من و بهمن میرفتیم توی خونه توی هر خونه که میرفتیم دوربینم کار خودشم که ما هم کار خودمون به عنوان یه دوتا مشتری مثل آدم های معمولی رفتار میکردیم اونجا که با پلیس اینا در کار چیز کردم و قراری که گذاشتیم با اداره برق سر ساعت 12 برق بره به طور کامل برق شهر نو که مردم خارج بشن از اونجا دیگه برن بیرون دیگه 12 هم تعطیل میشه در اصل. دیگه هیچ کس هم خبر نداشت تو جریانو و در این فرصت به اصطلاح ما قرار که گذاشتن یکی دو ساعت کارگرای به اصطلاح فنی اومدن تمام سر برقای خیابون شهر نو لامپ رو عوض کردن لامپ پر نور گذاشتیم. گفتم که سر ساعت گذاشتم با فیلم بردار همه فیلم بردارم روی چرخه از این چرخه مال فلجا نشسته بود دوربین رو دست کار میکرد. گفتم سر ساعت که من با بهمن از اونجا وارد میشیم تو فیلمو بگیر و شروع کنیم دیگه.
و ادبیات به عنوان بخش لاینفک فرهنگ عرصه واقعیت‌های به قلم آمده امکان نوشتن از اتفاقات ریز و درشت شهر نو در بستری آزادتر تخیلی آزاد از آنچه در آن دوران دیده می‌شد و به انتشار در می‌آمد عرصه‌ای به غایت جدی‌تر رهاتر و شدنی‌تر. سینا دادخواه سام گیوراد
احتمالاً اگر از بازنمایی اختصاصی شهر نو در ادبیات داستانی بخوام یاد کنیم قطعا ذهنمون به دو تا رمان مطرح دهه 40 میره دهه طلایی ادبیات ما. یکی رمان توتی نوشته زکریا هاشمیه و یکی رمان سفر شب نوشته بهمن شعله‌وره که سال 46-47 جفتشون نوشته میشن. ما در انبوهی از ادبیاتی که بهش میگه ادبیات پاورقی یا ادبیاتی که در روزنامه داستان‌هایی که در روزنامه‌ها به صورت سریالی چاپی شدن برگردیم در دهه 20-30 جلوه های متعددی از شهرنو داریم. در رمان های به طور معین محمد مسعود باز شهرنو نمود و بروز پیدا میکنه، در آثار صدرالدین الهی به عنوان پاورقی نویس برجسته و در انبوه دیگه ای از پاورقی ها شهرنو بدون اینکه اون کلیشه دوزخی رو بخواد دستکاری بکنه.
اگر بخوایم به تأثیرات جامعه شناختی شهرنو بر ادبیات معاصر هم اشاره بکنیم، در دهه اول 1300 یکی از مهمترین کتاب‌هایی که تو این زمینه نوشته میشه کتاب تهران مخوف مشفق کاظمی هست. نگاه کاظمی به این امر یک نگاه جامعه و جامعه شناختی نبود و یک نگاه تحلیلی نبود، بیشتر یک نگاه سانتیمانتال بود که پی اندرز دادن بود، پی تعلیم و تربیت به شیوه مستقیم بود و خب طبیعتاً متن قابل اعتنایی نیست. بعد ما نوشته جهانگیر جلالی رو داریم.
بازنمایی تصویر شهر نو در ادبیات داستانی ما به شدت چیز به اصطلاح فالوس محور یا قضیب محور، خیلی نرینه است، کاملا ذیل قصه رفاقت مطرح میشه، رفاقت مردانه، کاملا یک جهان نرینه عزولانی رو ما شاهد هستیم که ذیل اون این به شکل یک چیز دم دستی به عنوان یک جور کلیشه شهری شهرنو بازنمایی پیدا میکنه. هیچ وقت تحت عنوان یک هویت مستقل وارد ادبیات نشده. ما چیزی به نام قصه شهرنو نوشته نشده، نه در جامعه شناسیمون من به یاد میارم در روایتی که تو اون سالها تولید شده، نه در ادبیات داستانی که واقعا یک جور پورتره یا تصویر موجه شهری فارغ از تمام این کلان روایت هایی که ممکنه شهرنو به اون رب پیدا بکنه بازتاب و نمایش پیدا کرده باشه.
در ماه‌های انتهایی حکومت پهلوی و در میان موج عظیم اعتراضات مردمی آن روزها، آنچه بیشتر از هر چیز به چشم می‌آمد خشونت و خشم بود. مردم خشمگین معترض به خروش آمده شروع به تصفیه همه چیز کردند، با خود و با هر آنچه از آنها بود، به نام طاغوت، به کام انقلاب. شهرنو مرکز فقر و بدبختی و فحشا، مردمش بخشی از بدنه اجتماع انکار ناشدنی، با این وجود به دست مردمان معترض در آتش سوخت.
فرزانه ابراهیم زاده:
در روز 9 بهمن 1357 ما شاهد هستیم که تظاهرات بسیار بزرگی در تهران را میفته و زنان به دور قلعه پناه میگیرن، ولی مردان خشمگین به طرف قلعه میرن و شروع میکنن به تخریبش. بسیاری از این زنها رو میگیرن، کتک میزنن، بسیاری رو میکشن، بسیاری از خانه ها رو آتش میزنن. فقط این اتفاق وحشتناک بود که بسیاری از چهرهای مذهبی هم نمیتونن آروم بشینن. آقای طالقانی ماجرا رو به شدت تقبیح میکنه و از انقلابیون میخواد که به این زنها کاری نداشته باشن.
مسعود بهنود:
از اول بهمن تا آخر اون سال، دست کم اون دو سه ماه، صحنه های اتفاق میافتاد که من تصور میکنم که نسل بعدی اصلا ازش خبر نداره، اصلا نمیدونه، جایی ثبت نشد این صحنه ها. این تصور این که در میان شهر تهران یه شهری وجود داشت که محصور هم بود، مشهور بود به شهر نو، چون در یه زمان لابد نو بوده برای شهر، معلوم نشد چطور در روزهای انقلاب یکی به فکرش افتاد که اینا همه کار قبیحی است و بنابراین حملات پراکندهی صورت گرفت به داخل قلعه. بعضی ها رو زدند، بعضی ها به شدت مجروح شدند، بعضی ها زنها، بعضی ها کشته شدند. حتی به ما خبر می رسید که یک دو جا خودکشی کردند. تصور این که جایی که در حدود 7-8 هزار نفر بنا به گفته کلانتری زمان درش آدم وجود داشتند، در شغلهای مختلف که البته بیشترشون در خدمت یک نوع تجارت بودند، ولی با بودن اینها آدمها سوزاندن اون مجموعه شروع شد، به خواب و خیال میمونه، به صحنه‌های مربوط به دوران آلمان نازی شبیه هست. ولی این اتفاق افتاد و همینقدر که شعله ور شد اینها شروع به فرار کردند.
با این وجود تا مرداد ماه 1358 شهر نو به همان شکل سابق به کار خود ادامه داد و ساکنین آن به صورت چراغ خاموش فعالیت می‌کردند، تا اینکه در اول مرداد ماه 1358 با توجه به فرارسیدن ماه رمضان و به دستور کمیته مرکزی انقلاب اسلامی تعطیل شد و پس از پایان یافتن ماه رمضان نیز دیگر اجازه بازگشایی به آن داده نشد. با هجوم پاسدارها چند نفر از قوادها و رؤسای آنجا مثل پری بلنده، اشرف چهارچشم و سریا ترک دستگیر و اعدام شدند. زنان شاغل در شهر نو پس از تخریب در کاخ ثابت پاسال واقع در خیابان جردن اسکان داده شدند. با این وجود بخش سکونت زنان روسبی در سال 58 تخریب نشد و تا سال 1367 به مرور باز و به همان شکل سابق به کار خودش ادامه داد، که از این تاریخ با حکم مقام‌های قضایی از ساکنان آن خریداری و تخریب شد. بعدها در این محل پارکی به نام بوستان رازی در محدوده شهر نو و خیابان جمشید ساخته شد و خیابان جمشید به طور کامل از نقشه حذف شد. محدوده قلعه قبل از انقلاب در موقعیت امروزی آن از شمال به خیابان قزوین، از غرب منتهی به کارگر جنوبی و از شرق به خیابان مرادی متصل می شد و ضلع جنوب آن خیابان گمرک امروزی است که درب ورودی به مرکز قلعه در آنجا قرار داشت. محدوده ای که دیگر امروز چیزی از آن به جای نمانده. مکانها را می توان خاموش کرد، اما خواسته ها و تمناها را شاید هرگز. نوید پور محمد رضا.
توی مطالعات شهری اصطلاحی داریم به نام پالیمپسست. منظور از پالیمپسست اون کاغذهای پوستی هستند که جوهر نقش بسته بر اونها به مرور پاک میشه و میشه دوباره روشون نوشت. گرچه خب اون نوشته‌های قدیمی کاملا محو نمیشن و همیشه زیر سطح کاغذ پیدا هن. استعاره پالیمپسست به ما میتونه کمک بکنه که شهرها رو بهتر بفهمیم. پیش از هر چیزی به ما یادآوری میکنه که شهرها چند لایه‌اند. اینکه یه سطح تخت نیستن، اینکه واجد عمقن و درون این اعماق لایه‌های وجود دارن که گاهی ممکنه پنهان باشن و گاهی آشکار، بعضی اوقات ممکنه در تعارض و تضاد با هم باشن و گاهی اوقات همسو با هم. به این معنا حذف یه مکان یا اصطلاح تخصصی ترش پاکسازی اون اصلا تضمینی برای محو شدن ابدیش نیست، که اگه از یه منظر پالیمپسستی بهش نگاه کنیم این فقط به معنای پس زدن یا عقب راندن یه لایه است. بنابراین دور از ذهن نیست که این لایه های پس زده شده، عقب رانده شده، ممکنه در یه زمان دیگه‌ای، در یک هیئت نو، در شکل و شمایل تازه‌ای دوباره سر و کله‌شون پیدا بشه. با این مقدمه شهر نو که یه زمانی برو بیایی داشت، البته اینکه این چه جور برو بیایی بود، چه کیفیتی داشت و غیره مسئله الانمون نیست، دنبال قضاوت کردنش نیستیم، اما یه زمانی سر رسید که دیگه نمیتونست به عنوان یه لایه ادامه حیات بده، که منفورترین لایه ها بود، که نماد انحطاط یک رژیم شکست خورده محسوب میشد. بنابراین چاره‌ای نداشت جز این که به ته چاه پرتاب بشه، به ته اعماق، به اونجا که دست کسی بهش نرسه، به اونجا که دیده نشه. اما سوالی که اینجا باید بپرسیم اینه که آیا با حذف کالبدی شهر نو، آیا ما محو کردنش از روی نقشه‌های رسمی به عنوان نماد انحطاط، به عنوان مکان فساد، مرکز فحشا، بستر مناسبات مخفی و کثیف اقتصادی یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم، آیا با این حذف کالبدی میل و تمنای شهر نو رو هم میشه حذف کرد؟ یا میشه نیاز، اجبار و تنگ دستی که ره میبره به مکانهایی مثل شهر نو، آیا این رو هم میشه حذف کرد؟ نگره پالیمپسست به من میگه نه، یا دست کم میتونم بگم در خوشبینانه ترین حالت به شدت بدبینه به این حذف دوم. این تمنا، این ضرورت، این جبر، این نیاز یا هر اسمی که براش بذاریم، این جغرافی های خودش رو در لایه های زیرین دوباره پیدا میکنه، در نقشه های غیر رسمی این شهر دوباره مکانی برای خودش دست و پا میکنه و قادره که شهر نو رو تکثیر بکنه در یک جغرافیا و وسعت باور نکردنی. دورانی که ما در اون زندگی میکنیم همیشه با یه ژست فاتحانه خیلی از پرونده ها رو مختوم اعلام کرد. شهر نو که یکی از اولین پرونده هایی بود که مختوم اعلام شد. اما آیا واقعا تکلیف این پرونده ها روشن شده؟ دوران ما عجیب درگیر ظاهر و پوسته ماجرا است. اما پالیمپسست شهر هر چند وقت یه بار به این دوران چشمک میزن و باز بودن این پرونده ها رو در پس گنجه های خاک گرفته و درهای بسته یادآوری میکنه.
شماره پنجم پادکست رادیو نیست همونطور که شنیدید به منطقه شهر نو اختصاص داشت که در بهمن ماه 1398 ضبط و در اول اسفند ماه منتشر شده. ساخت این شماره پادکست بدون همراهی و گفتگوهای صمیمانه سینا دادخواه، سام گیوراد، نوید پور محمد رضا، مسعود بهنود، هنگام گلستان، زکریا هاشمی، فرزانه ابراهیمزاده و عباس رزیجی امکان پذیر نبود. و جا داره تشکر کنیم از حضور و کمک‌های فردید خادم، مریم رحیمی، سیمین گلشن، علی دهباشی و کامران شیردل. در ضمن شما برای شنیدن این پادکست و معرفی به دوستانتون میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com و اینستاگرام ما radio.nist مراجعه کنید. سایت ما سعی میکنه عکس‌ها و مطالب تکمیلی رو همزمان با انتشار هر شماره منتشر کنه. همچنین امکان شنیدن این پادکست در تمامی اپ‌های مرسوم در فضاهای مجازی وجود داره. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیو نیست مجموعه زیبانه. نویسندگی و کارگردانی این شماره از پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره و پژوهش این شماره توسط نگین فیروزی، شکیبا موسازاده و محسن عباسی انجام گرفته. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند و حمید بهشتی نامور مشاور هنری زیبان در این پادکسته. فرزانه رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیم‌زاده مشاور پژوهشی رو بر عهده دارن. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. استودیوی ملی کار مدیریت هنری و طراحی گرافیک رو بر عهده داره و مسئولیت فضای مجازی و پشتیبانی فنی کار بر عهده امین بهشتی نامور. ما برای تحقیق این اپیزود از منابع بسیاری کمک گرفتیم که مهمترینشون رو در لیستی معرفی کرده تا در صورت علاقه برای اطلاعات جامع‌تر به اونها رجوع کنید. رمان‌های توتی اثر زکریا هاشمی، سفر شب اثر بهمن شعله‌ور، تهران مخوف مشفق کاظمی و همچنین آینه‌های روبرو فیلمنامه از بهرام بیضایی. شماره 18 از مجله روشن منتشر شده در شهریور 94 و شماره 37 مجله زنان امروز که در آذر و دی 98 منتشر شده. کتاب شهر نو اثر محمود زنده مقدم و با من به شهر نو بیایید مجموعه دو جلدی از گزارشات حکیم الهی. روسپیگری در شهر تهران ستاره فرمان فرمایان و کتاب دختری از ایران زندگی نامه ستاره فرمان فرمایان. فیلم های توتی زکریای هاشمی، کندو، اثر فریدون گله، سوت دلان علی حاتمی و مستند قلعه اثری از کامران شیردل و فیلم مستند داوود روستایی و عباس رزیجی با نام قصری با دیوارهای قرمز.